بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مصادیق تخییر، اولین مصداقی را که محقق خراسانی به تبع شیخ انصاری نقل میکند عنوان میفرمایند عبارت است از دوران امر بین محظورین توسلیین. اگر امر دائر بشود بین دو حکم الزامی واجب و حرام و هر دو باید توسلی باشد، که اگر تعبدی باشد به مشکل قصد قربت روبرو می شود، دیگه جا برای تخییر نیست. در این صورت صاحب نظران آرائی دارند که از این قرار است. شماره یک رو گفته بودیم دیگه، درست شیخ طوسی؟ شماره یک رأی شیخ طوسی بود که گفته شد هم قدس الله نفسه الزکیه. دو، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در این صورت از مسئله سه وجه تصور می شود. بله، می فرمایند که در این صورت از مسئله کدوم صورت، یعنی اگر دوران امر بین محظورین باشد، سه وجه تصور می شود. وجه اول این است که بگیم اباحه ظاهریه، دست ما به واقع نمی رسد، در این مرحله شک که مرحله ظاهر است. در اصول آشنا هستید که مرحله ظاهر یعنی مرحله شک. شک با مرحله ظاهر در اصول مساوی است. در این مرحله ظاهر حکم اباحه شرعی است، این قول اول. قول دوم گفته می شود که توقف است، یعنی نه حکم الزامی اعلام می شود و نه حکم ترخیصی، توقف است. چرا توقف؟ برای اینکه راهی برای تعیین حکم وجود ندارد.
چه وجه توقف هم که نمارد؟
حالا عنوان بحث اجازه بدید. وجه سوم می‌فرماید تخییر بین المحظورین که قرار گرفتیم طبیعتاً حکم تخییر است. این سه وجه رو بیان می‌فرماید. بعد در مقام تحقیق می‌فرماید که الاقوى هو الاوسط، اوسطها اقواها، یعنی توقف. بعد از که توقف اعلام شد، سوالاتی را خود ایشان مطرح میکنند که جوابش رو هم میفرمایند. یک، اگر توقف در کار باشد، نتیجه عملی توقف چیست؟ میفرمایند که در عمل به طور طبیعی یکی از محظورین انجام میگیرد و اون یک تخییر قهریست، ناخواسته است، اختیاری نیست. مخالفت عملیه صورت نمیگیرد تا اشکالی به وجود بیاد. اما اگر بگیم که موافقت التزامیه لازم است، بحث کردیم که موافقت التزامیه دلیل ندارد و قیاس این سوال دوم در تعارض خبرین دیدیم که در نهایت امر دستور به تخییر صادر شده است که شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه هم فرمودن. می فرماید که این بحث ما با تعارض خبرین فرق واضح و روشنی دارد. در تعارض خبرین مسئله اصولیه بود، اینجا مسئله فرعیه است و اضافه می شود که در تعارض خبرین نص خاصی هم آمده، طبق اون نص عمل می شود. اینجا که نصی نیست، قیاسم که معنا ندارد. اگر قائل به قیاس بشید، قیاس معل فارق است. در نتیجه می فرماید که اگر یکی از طرفین را ما ترجیح بدیم، دلیل ندارد و هر حکمی که در این مورد اعلام بکنیم مستلزمه تشریع می شود، مستلزمه تشریع می شود، چون حکم شرعی نرسیده. در نتیجه درست همین است که اعلام شد الانصاف الاقوى توقف از حیث حکم شرعی. اما از حیث عمل موافقت عملیه احتمالیه قهرن هست. یعنی فردی که مثلا در یک جایی قرار دارد که هیچ گونه دسترسی به کشف حقیقت ندارد، ولی یقین به علم اجمالی دارد که این روز یا روز آخر رمضان است یا روز اول شوال، این علم دارد، ولی هیچ دسترسی و هیچ راهی برای کشف ندارد. طبیعتاً یا روزه میگیرد یا روزه نمیگیرد. اگر روزه میگیرد موافقت احتمالی یا عملیه کرده است که احتمال دارد رمضان باشد. اگر روزه نمیگیرد هم موافقت احتمالی عملیه انجام داده است که امکان دارد عید فطر باشد اول شب. هم رأی و نظر ایشان با توضیحات تو یک مقدار اضافات و آسانسازی کامل شد. سه، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در صورت دوران امر بین محظورین باید چه بکنیم؟ می فرماید پنج وجه متصور است. یک، حکم به اباحه شرعیه و عقلیه که گویا مبنای ایشان با مبنای ایشان براءت و اباحه فرق نمی کنه. دو، حکم بر تعیین که بگیم جانب حرمت اقوا و متعین است از جانب وجوب. قاعده معروفی که شنیده اید دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. سه، تخییر عقلی و شرعی. عقلا و شرعا اینجا تخییر است. شرعی که میگیم از چه باب به ذهنتون سپرده اید؟ چون تخییر بر اساس حکم عقلی کلامی قطعی است و حکم عقلی قطعی کلامی از حجج شرعی است. ما در این گونه از حکم عقل نیاز به قاعده ملازمه نداریم. همونطوری که یک آیه قرآن حجت است، حجت من الحجج، یه روایت متواتر حجت من الحجج، یک حکم عقلی کلامی ضروری حجت من الحجج الفقهیه. معلوم شد؟ بسیار. در این رابطه پس از که گفتیم که تأخیر عقلی شرعی وجه سوم، اما چهارم، وجه چهارم می فرماید که تأخیر عقلی بدون التزام به حکم شرعی، فقط تأخیر عقلی محض هست و از حیث شرع هیچ حکم اعلام نمی شود. پنجم که رأی خود محقق خراسانی است. پنجم می‌فرماید تخییر عقلی با حکم به اباحه ظاهریه. می‌فرماید اوجهها آخرها. وجه ترین این پنج وجه همین وجه آخری است که چه بود؟ تخییر عقلی با حکم به اباحه ظاهری. دلیل این مطلب، اما تخییر عقلی است برای اینکه یک واقعیتی است که راه سوم وجود ندارد، بنابراین یک ضرورت است، باید یکی از دو طرفین رو ترک و یکی از دو طرف رو انجام داد. قابل جمع هم نیست و قابل ترک هم نیست. این تخییر عقلی است، یعنی یک واقعیت لابدومنه. به تعبیر دیگر که گفته می شود یک لابدیت است، لابدیت عقلی. و اما اباحه ظاهری می فرماید از اباحه، از اصالت الاباحه، منع عقلا و شرعا دیده نمی شود، مانعی ندارد. حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم، اینجا میبینیم که علمی نیست و شک، جایی که شک بود اطلاق دلیل اباحه و حل شاملش میشود، مانعی هم که وجود ندارد. در تعبیر دیگر و ساده دلیل داریم و مانع و تقییدی هم در کار نیست، به همان اصطلاح معروف مقتضی موجود مانع مفقود. جواب اشکالی را که در بیان شیخ یادآور شدیم مطرح می‌فرمایند و جواب می‌دهند. اگر بگید موافقت التزامیه انجام نمی‌گیرد، موافقت التزامیه یک مطلوب شرعی است. چرا؟ چون ما دلیلی داریم بر مطلوبیت انقیاد، از عموم انقیاد استفاده می شود که انقیاد یعنی همون التزام، مصداق انقیاد یعنی التزام به حکم، قلبن التزام قلبی. این التزام قلبی از عموم انقیاد استفاده می شود. اینجا التزام از بین می رود. جوابی که داده می شود با اضافات از این قرار است. ایشان می فرماید که دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه وجود ندارد و اضافه می شود که التزام و موافقت التزامیه اگر معناش اینه که مخالفت حکم شرعی به وجود نیاد که این موافقت التزامی حاصل است، چون که مخالفت قطعیه به وجود نیامده، بلکه موافقت احتمالیه محقق شده است. و اما التزام تفصیلی ممکن نیست. اگر اگر موافقت التزامی ممکن بود که شک بین محضوره نبود، مطلوب و مقصود معین بود، علم تفصیلی وجود داشت که موافقت التزامی معین بستگی دارد به علم تفصیلی. از دل علم اجمالی که موافقت التزامی تفصیلی بیرون نمیاد، بنابراین در فرض مسئله موافقت التزامی کاره، موافقت التزامی تفصیلی کار ناممکنی است. رأی و نظر محقق خراسانی با توضیحات و یک مقدار اضافات کامل شد. 3-4 سوال داشت یا حسین؟ 4
شما نمیدونیم
مصداقی کدوم میشه؟ یعنی نمیدونیم ترک مصداقی یا انجام مصداقی؟ خب شبهه مصداقی هم نمیشه. شبهه مصداقی نمیشه جناب آقای پاکننش، به من اعتماد بکنید یا شرح بدنید. دو وجه وجود دارد، یا اعتماد کنید به من یا برای تو شرح بدنید.
میپرسن نیشه
آقای محمدی بفرمید چرا شبهه مصداقی نمیشه؟
بحث از مصداق
بسیار خوب. آقای محمدی لب مطلب و بسیار عالی و کامل محققانه فرمودن. حالا من یک شرحی برای متن آقای محمدی براتم بگم. به حضور شما شبهه مصداقی این است که یک عام می باشد، یه مصادیقی را فرا بگیرد، در یک مصداق که رسیدیم یه اختلالات وجود داشته باشد، کم و کاستی شک بکنیم که این مصداق مصداق اون عام هست یا نیست. علما یک نفر عالم و این عالم گاهی درس و مدت طولانی ترک میکند و بعد شک میکنیم که در این مدت طولانی که این درس ترک کند خارج شد از عنوان علما یا نه هنوز باقی است. اگر تمسک به اکرم العلما بکنید میشود تمسک به آن در شبهه مصداق. اما دو حکمی به قول ایشان که قطعی است، ولی این دو حکم موضوعش هم یک چیزه، وحدت واقعه که در شرایط جرایان تخییر گفتم وحدت واقعه است. یک روزه بین دو حکم قطعی، منتها چه قطعی؟ به نحو علم اجمالی میدانیم یا حکم امروز وجوبه یا حکم امروز حرمته. شک هست، ولی شک در حکم و بحثی از شبهه مصداقیت در کار نیست. بحث از دوران بین محضورین هست. به احترام حضرت عالی شرح دادم اگر از اول به من اعتماد میکردید کافی بود. البته شما اعتماد کردید، منتها شارح آمد گفت که رأی شما این است که باید گفته بشه. بسیار خوب، کجا رسیدیم؟ رأی چهارم یا پنجم؟ چهارم. چهار، رأی و نظر محقق نائینی دیگه، سبک و بلدید. کتاب اجود و تخریرات جلد دو از صفحه 229 تا 231. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در باره دوران امر بین محظورین همان سبک و سیاق بیان شیخ انصاری را مطرح کرده اند و همان یادمان نرد و همان مسلک شیخ انصاری یا رأی شیخ انصاری را انتخاب کرده اند. این کلی مطلب. اما در مقام بحث ایشان با تفصیل بیشتر و توضیح کاملتر مسئله رو بررسی می‌فرمایند. می‌فرمایند که در صورت دوران امر بین محظورین علم اجمالی منجز نیست. تا اینجا تنجیز معنا ندارد. نکته ظریف، چرا؟ برای اینکه سر تنجیز و رمز و رازش این است که موافقت و مخالفت ممکن باشد تا علم بیاد تنجیز کند موافقت را یا مخالفت را. در دوران امر بین محظورین موافقت و مخالفت اختیاری نیست، ممکن نیست که انسان به اختیار خودش موافقت کند یا مخالفت. موافقت و مخالفت یه امر قطعی است. بنابراین تنجیز که عبارت است از تنفیذ حکم جاییست که قابلیت باشد، جا قابلیت نیست. پس علم اجمالی که منجز نیست. و اما اصل، یعنی اصالت الاباحه، که تنها اصلی است که در اینجا گفته می شود که جاری است، زمینه ندارد. اصالت الاباحه جاری نیست. چرا؟ اولا اصل جایی جاری می شود که اثر شرعی به او مترتب بشود. شما این قاعده را دارید که از شرایط اجراء اصل این است که ترتیب اثر داده شود، اثر شرعی داشته باشد. جایی که اصل اثر شرعی ندارد، زمینه و شرایط جرایانش فراهم نیست. در مثل دوران امر بین محظورین اصل زمینه ندارد. چرا؟ چون به طور طبیعی باید یکی از محظورین عملی و یکی باید ترک بشود. در اینجا برای اصل ترتیب اثر داده نمی شود. این اولا. و ثانیا جریان اصل منتهی می شود به مخالفت با علم قطعی. به چه صورت؟ با آسانسازی این دوری در نظر بگیرید. در دوران بین محظورین به طور قطع چیزی که وجود دارد این است که یه حکم الزامی هست، الزام وجود دارد. اما اباحه را اگر شما حاکم و محکم بکنید چه می شود؟ ترخیص. پس مخالفت با واقع می شود، یعنی علم وجود دارد به تحقق یک الزام مردد، اصل میگه ترخیص، این مخالفت با علم است، امکان ندارد که جاری بشود. پس اصالت الاباحه هم جایی برای جریان ندارد. در نهایت علم اجمالی منجز نیست در مثل چنین موردی، و اصل هم که جاری نمی شود در آخر کار فقط حکم عقل به تخییر از باب لاحرجیت عقلیه حاکم و محکم است. پس رأی همان تخییر به عنوان لاحرجیت عقلیه بدون این که حکمی از سوی شرع درباره این مورد صادر گردد، که رأی و نظر درست همان رأی و نظر شیخ انصاری در میاد، منتها با توضیحات و شرح کاملتری که محقق نعیمی افاضه فرمودن. پنج بله، سؤال شما سؤال خوبی است برای اینکه تقصیر بر حقیر وارد است. این بنده حقیر خدا لب مطلب و مطابقت دو رأی و نظر را گفتم، به طور صریح به لفظ اشاره نکردم. بله، چون به لفظ صریح اشاره نکردم جای سؤال شد. درسته آقای توحیدی عزیز، بعد از که می‌فرمایند اصل کارایی ندارد و علم اجمالی هم منجز نیست، حکم شرعی قابل التزام نیست، نمیتوان کسی حکمی را در این زمینه صادر کرد، یعنی توقف، معنای توقف اینه. و اما تخییر از باب لابدیت عقلیه، شیخ در ضمن کلامش اشاره میکند که موافقت عملی قهری است. ایشان تصریح میکند که تخییر به عنوان یک لاحرجیت عقلیه وجود دارد. دو تعبیر از یک حقیقت است. پنج، رأی و نظر سیدان الاستاد در این رابطه. کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 382 سیدان الاستاد درست مثل محقق نائینی که سبک و مسلک شیخ انصاری را سواج فرمودن، سیدانا سبک محقق خراسانی را اعلام میکنن. 5 وجه، همون 5 وجهی که گفتیم تکرار نکنیم که وقت کمه. میفرمایند که صحیح همان وجه اول است که حکم کنیم به اباحه ظاهریه، و ایشان میفرماید که دلیل اباحه شرعیه که عدم علم باشد، حدیث رفع باشد، کامله، و دلیل اباحه عقلیه که عدم بیان باشد هم کامله، هیچ مانعی دیده نمی شود. نسبت به هر یک از معذورین شک دارید، عدم علم است و بیان هم ندارد. پس موضوع شک، عدم علم و عدم بیان محقق است و براءت شرعی و عقلی جاری می شود. یه نکته ظریفی رو در این وقت کوتاه بگم، خوب دقت کنیم. اشکالی که به ذهن میاد، اشکال ابتدایی اینه که چطور می شود بین محظورین اباحه، حکم به اباحه چه معنی دارد؟ یعنی اینجا زمینه برای اباحه نیست. جواب، هم محقق خراسانی گفتن اباحه ظاهریه، هم سیدنا استاد دو محقق قدرتمند صاحب مکتب. سر مسئله رو دقت کنیم. سر مسئله اینه که میفرماین اباحه در مرحله ظاهر. به چه معنا؟ به این معنا که موافقت احتمالیه عملیه که هست، مخالفت عملیه قطعیه که در کار نیست، اما در بین این دوتا همین عملیات ابتدایی که به هر کدامش اقدام بکنیم، مبادرت کنیم، اون مرحله چیه؟ مرحله اباحه ظاهری است. پس مرحله اباحه ظرف اباحه ظاهری در اون مقطع کوتاه انتخاب احد العدلین هست. تأخیر که هست، بله، بعد از تحقق تأخیر در واقع که تأخیر قهری هست، چون در واقع گفتم براتون که مخالفت عمل یا موافقت اون به این گفتم، یعنی در واقع که راهی نداریم جز انتخاب یکی از این دوتا، در اون مرحله انتخاب که کدوم انتخاب کنیم، حقیقتا اباحه ظاهری است. اونان اباحه ظاهریه. این است که قول به اباحه ظاهریه به قول وضعی به اصطلاح یه بحثی بود گفته شد، مقام معظم رهبری گفتن که اشکال گرفتن بر رأی آقای خوبی کار ساده نیست. اینی که ایشان آمدن و اون هم محقق خراسانی اون طرف قضیه، پس فهمیدیم که اباحه کاری نیست که بگیم روی محظورین اباحه آورده
است. ما قرار در منقبل است که ما شما ان گوش شما در اون مرحله اصلا از اساس قرار دارید
شما
بنا بر تأخیر نیست، تأخیر بر شما بنا گذاشته است. تأخیر آمده روی شما افتاده، راهی ندارید و در این مرحله ظاهری اون مقطعی کوتاه غیر از اباحه شرعیه دیگه چیزی ظاهری چیزی دیگه نیست. درسته درسته مطلب کامل شد، اما تحقیق و نکات که در جهت جنبندی کاری ما باشد و دنبال کنیم انشاءالله فردا. سلامتی آقا رمضان، سلامت خط کنیم.